گفتنی های امیر فرشاد ابراهیمی. دوستان سلام، یاران سلام، امیدوارم که هر جای این سفینه خاکی که هستید ایامی رو با موفقیت و پیروزی و بهکامی طی بکنید. دوباره در خدمتتون اومدم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر، امیدوارم که موجب رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشم و به این شعار همیشه یک دانستن حق مردم است همچنان وفادار باقی بمانم. امروز براتون قصد دارم از یکی دیگر از کشته شده های محفل قتل‌های زنجیره‌ای و یا محفل اطلاعاتی جمهوری اسلامی براتون بگویم. پیروز دوانی، این فرهنگی و این روزنامه نگار و فعال سیاسی که جانش رو بر سر پیمان خودش نهاد. هلوش سال 76 بود که من همچنان اون موقع در انصار حزب الله دبیر سیاسی بودم و در این حال در نیروی قدس سپاه هم فعالیت داشتم. اون زمان یک مرکزی به نام مرکز ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر فعالیت میکرد. انصار حزب الله هم به عنوان یکی از ضابطین اجرایی این ستاد تصمیم گرفته بود و بهش دستور داده شده بود که کار بررسی مطبوعات رو آغاز میکرد. رسانه ها، روزنامه ها و هفته‌نامه هایی که منتشر میشد گاهن و به کررات در این مرکز بررسی میشد و ضمن اینکه از نتیجه اون بررسی ها یک بولتنی هم جهت اطلاع مسئولین رد بالای نظام قرار می گرفت، بعضی وقتا هم پیش می اومد که اقدام به برخورد قضایی هم می شد. شاید به خاطر داشته باشید در همون موقع ها شعبه 1410 که به معروف بود به دادگاه مطبوعات موارد بسیاری رو داشت که شاکیانش از افرادی بودند که به عنوان حزب الله خونده می شدن. مثلا روزنامه جامعه و یا ماهنامه ایران فردا از جمله مواردی بود که من به عنوان نماینده مدعی العموم که در اون زمان مدعی العموم آقای رازینی بود به دادگاه رفتم و در مقام دادستان کیفرخواست خوندم برای این اشتیاد. یک روز آقای جنتی من رو به دفترش صدا کرد و گفتش که وزارت اطلاعات از ما فردی رو خواسته که به عنوان مشاور و یا کارشناس مطبوعاتی به اونها معرفی بکنیم و اونها قراره که یک بررسی و یک مرکزی رو جهت در نظر گرفتن کارهای مطبوعاتی انجام بدن. ما هم شما رو پیشنهاد دادیم و شما برید و با اینها همکاری بکنید. من گفتم که حاضرم برم باهاشون صحبت بکنم و یک روزی تلفنی با من قرار گذاشتن و من به ساختمون اصلی وزارت اطلاعات که در خیابون دبستان هست رفتم. آقای سعید امامی اون موقع معاون بررسی وزارت اطلاعات بود. نشستیم با ایشون صحبت کردیم و ایشون گفتش که ما یک دایره‌ای به عنوان یک دایره، یک بخش کوچیکی که زیر نظر ادارات کل و ادارات کل هم زیر نظر معاونت ها بودن، دایره‌ای رو به اسم دایره تحقیقات فرهنگی تشکیل دادیم و خیلی خوشحال میشیم که از حضور شما هم استفاده میکنیم. یه شرح وظایف برای بنده اون روز معلوم کردن و اینکه قرار چه کارهایی انجام بدیم. بعدم قبول کردم، آدرسی رو به من دادن و گفتن که شما فرد خودتو به این مرکز یا به این ساختمون معرفی کن و میتونی کارتو از همون روز شروع بکنی. محلی بود در شمال تهران، در یکی از خیابونهای فرعی نیاوران یا همون خیابون دکتر شهید باهنر. یک ساختمون 4 طبقه بود که در وزارت اطلاعات اون ساختمون به عنوان ساختمون 1600 معروف بود. البته بعدها دیگه در تلفن و صحبت‌ها و یا قرارهایی که می‌خواستیم بذاریم اون ساختمون معروف شده بود به پاتوق. آقای سعید امامی، آقای مهداد عالی خانی، آقای احمد قبه و آقای مصطفی پور محمدی که الان وزیر کشور هستن و گاهن و یا شاید بشه گفت به کرات هم آقای اژه‌ای بعد از ظهرها می اومدن اونجا می شستن و با هم دیگه جلسه ای داشتن، صحبت می کردن. در همون ساختمونه 4 طبقه یک اتاقی بود در اختیار بنده گذاشته بودن و همه روزنامه هایی که چاپ می شد و همه مطبوعات، هفته‌نامه ها، ماه‌نامه ها که هر روز منتشر می شد و یا در نوبت های فصلش منتشر می شد و اونجا می آوردن، بنده می خوندم و عنوان مثال زیر بعضی مطالبش که با اون چارچوب کاری که من گفته بودن اگر می دیدم مغایرت داره می گفتم که به عنوان مثال این اشتیه و این شماره در این شماره این مقاله این رو نوشته. گاهن اگر اطلاعاتی هم از نویسنده اون مطلب داشتم اون رو هم ضمیمه می کردم و می دادمش برای تایپ، آماده که می شد این رو ارسال می کردیم به معاونت بررسی. بعضی مواردم بود که مثلا شعرها و یا مقالاتی که به تلویحا اشاره‌ای داشتن مثلا به وضعیت جمهوری اسلامی یا وضعیت حاکم، من با اطلاعاتی که داشتم توضیح میدادم که مثلا منظور این به عنوان مثال یادم میاد یکی از ماهنامه‌ها یک شعری بود از اگر اشتباه نکنم خانم بهبهانی که گفته بودن صدای چکمه میآید. من اونجا توضیح داده بودم مثلا چکمه منظورشون نظامی هاست و یا شاید اینجا اشاره‌ای که کردن به بسیجی ها و یا نیروهای حزب الله باشه. محصل این کار یا منتج می شد به شکایت قضایی از اون نشریه، تعطیلیش، توقیفیش و یا احضار اون نویسنده و یا اینکه در یک بولتنی چاپ می شد که اسم این بولتن بود مصباح و این بولتن هم هر هفته منتشر می شد برای اطلاعات مقامات عالی نظام، رده 1 و رده 2 ارسال می شد. یعنی از رهبر گرفته تا رئیس جمهور، وزرا، نماینده های مجلس، رئیس حس قوه و اعضای شورای امنیت و شورای عالی امنیت ملی، اشتباه گفتم نماینده مجلس. احساس میکنم اواخر پاییز بود سال 77، یک روز غروب بود که من تو همون اتاق خودم مشغول کار بودم، دیدم که چند تا ماشین با هم دیگه اومدن، دو تا پاترول اومدن دو حیات ساختمون و یک نفر سریع پیاده شد و چراغ حیات ساختمون رو خاموش کرد. من هم توی اثر کنجکاوی نگاه کردم و دیدم که یک فردی رو از ماشین پیاده کردن و یک کاپیشن بهاره‌ای بود تو سیرنگ که برای ایشون بود فکر میکنم، کشیده بودن رو سرش و این رو بردن تو زیر زمین که پارکینگ ماشین ها اونجا بود. من تعجب کردم، احساس کردم که اینجا خبرهای دیگه ای هم هست، چون قرار بود فقط توی اون ساختمون ما کار فرهنگی بکنیم و کار اداری، کار عملیاتی، از جمله اینکه کسی رو بازداشت بکنن و بیارن، همچین خبری نبود. من چیزی نگفتم. دو روز یا سه روز بعدش آقای سعید امامی اومدن ساختمون و بهشون گفتم یه همچین وضعیتی هست، من اینو دیدمش، یکی سه ظاهران اووردن الان تو طبقه اول نگرش داشتن، که آقای امامی گفتش که بله بله ایشون یک آدم فرهنگی هست که ما نمیخواستیمش ببریمش بازداشتگاه و یا زندان، که اینجوری گفتن خدای نکرده مسئله دار بشه و یا براش مشکلی پیش بیاد، اون وردی میشه اینجا و صرفا قراره که باشه خود صحبت بکنیم. من گفتم که باشه و حساسیت ایجاد نشد و احساس کنم واقعا قراره، و حتی ایشون اشاره کرد که با میل خودش ما این رو اون وردیم اینجا. روز دوم یا روز سوم بود که من دیدم صداهایی میاد از طبقه اول و معلوم بود که دارن کسی رو اونجا کتک میزنن و یا شکنجهش میکنن. بعدم میاد که هر موقع این وضعیت شروع میشد، پارکینگ سه تا هواکش داشت، هواکش های قوی که اون هواکش رو هم روشن میکردن، صدای اون هواکش مانعی میشد که این همسایه های دور اطراف و یا حتی کسایی که طبقه سوم یا چهارم بودن بفهمن صدای داد و فریاد این آقا رو. چند باری من تو همون ایام با آقای عالی خانی که حالا اون موقع به عنوان به اسم سید صادقشون معروف بودن، به ایشون گفتم این چه وضعیتیه، کسی رو دارن شکنجه میکننش، کتکش میزنن، قضیه چیه؟ و آقای عالی خانی میگفت آره تموم میشه، تموم میشه، حالا بعدا باید توضیح میده، الان نمیتونی، و یه جوری منو دست به سر میکردن و میرفتن. در همون طبقه که من کار میکردم یک اتاقی هم بود، کسی به ادوات فیلم برداری هم اونجا بود، دوربین و پرده‌ای داده بودیم و حالت استودیو مانند کوچیکی بود که درست کرده بودیم، و بعضی موقع احیانا اگر پیش میومد خواستیم فیلمی رو ادیت بکنیم و یا مونتاژ ویدیویی هم انجام بدیم، من دو سه باری رفته بودم توی اون اتاق. شاید هفته دوم یا هفته سوم بود این قضیه که میگم، هفته دومی بود که میگم، که یک روز دوباره همین آیه مصطفی پور محمدی اومده بود، آقای سعید امامی اومد و آقای عالی خانی و چند نفر دیگه هم اونجا بودن. مسئول این ساختمون هم یک فردی بود به اسم سید ضیا، که ایشون هم از یعنی به عنوان مسئول ساختمون اداره 600 یا همون دایره تحقیقات فرهنگی کار میکردن. آقای پور محمدی اون روز به اتاق من هم اومد و نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم و اینا رفتن داخل نمازخونه، یه خود با هم دیگه صحبت کردن و من احساس کردم که حرکتی و یا یه کاری قراره انجام بشه. تا اینکه اون فرد رو اووردن بالا و دیگه چشمند هم ازش برداشته بودن. من تا دیدمش شناختم، فهمیدم که ایشون آقای پیروز دوانی هست. خبر مفقود شدن ایشون اگر اشتباه نکنم اون موقع با یک اطلاعیه که مرحوم فروهر داده بودن همه جا منتشر شده بود و عکس ایشون رو هم من در ماهنامه ایران فردا دیده بودم قبلا، که ایشون فهمیدم که این همین فردی که گم شده و الان صحبتش همه جا اینجا بوده. ایشون رو بردن به همون اتاقی که قرار بود ازش ظاهرن فیلم ویدیویی ضبط کنن، به اون اتاق بردنش. آقای مصطفی پور محمدی هم اونجا بود و من دیگه نه مسئولیتی داشتم و نه شاید اجازه شو داشتم و دیگه دخالتی نکردم. اینها بردنش به اون اتاق ضبط، شاید یک ساعت شاید دو ساعتی طول کشید و دوباره بردنش پایین. دیگه اواخر ساعت کاری بود، غروب بود و من هم رفتم. خدمت شما عرض کنم بعد یک مدت، یک هفته بعد از اون ضبط ویدیویی که همچنان اون صداها می اومد و اون پایین معلوم بود که آقای پیروز دوانی اون فردی که اونجا بازداشت بود رو اینها به زیر کتک و شکنجه گرفتن. یه روزی بود آقای امامی اومدن و من به ایشون گفتم که برای تهیه آمون بولتن مصباح رو من آماده کرده بودم و بردم ایشون امضا میکرد، بعد میدادیمش به اداره کل و جهت چاپ و انتشار، که دوباره به آقای سعید امامی گفتن این بابا رو هر شب دارن اینجا میزننش و اصلا وضعیت فکری همه ما رو ریخته به هم دیگه، صداش میاد. که سعید امامی گفت حالا امضای این چاپ دستور چاپش هم برای بعدن، امشب خیلی کلافه هم. بعد بهش گفتم که این قضیه میقرار نشد تموم بشه، که آقای سعید امامی گفتش که امشب دیگه این قصه تموم میشه. دقیقا حرفی بود که آقای امامی زد و گفت امشب این قصه تموم میشه. سوار ماشینشون شدن رفتن و من هم ماشین خودم روشن کردم و پارکینگ اومدم بیرون. شاید دو یا سه روز بعدش من بیشتر اونجا کار نکردم. از همون شبی که آقای امامی این برخورد رو کرد و گفت امشب الان کلافه هم امشب، و یه روز رفتم دفتر آقای جنتی و بهشون گفتم که الان کارهای ما هم تو سپاه و هم حزب الله زیاد شده و من نمیتونم دیگه بیشتر از این فعالیت بکنم تو ستاد، اگر میشه یک فرد دیگری رو معرفی بکنید. و ازشون عذر خواستم که اگر اشتباه نکنم یک فرد دیگری رو به اسم آقای نامدار صداقت اونها معرفی کردم به ستاد و من هم دیگه به اون ساختمون هرگز نرفتم. تا اینکه گذر زمان دوباره من و آقای مهداد عالی خانی و آقای مصطفی کاظمی رو در زندان اوین در کنار همدیگه قرار داد. من به عنوان متهم پرونده نواسازان و آقای عالی خانی و مصطفی کاظمی به عنوان متهمین قتل‌های زنجیری. یک روز صحبتی پیش اومد با آقای عالی خانی، گفتم اون روز یادتونه و اون اتفاقی که اونجا افتاد، و ایشون گفت بله. خلاصه همینجوری روی کنجکاوی سوال کردم آخر عاقبت اون فرد چی شد، که آقای عالی خانی برگشت و گفت آره دیگه کشتنش و همونجا هم دفنش کردن، در همون ساختمون 1600. آقای کاظمی هم یه سری صحبت ها راجع به ایشون داشت و طبق معمول با ذکر هر حرفی که آقای کاظمی همیشه من میزدن میگفتن رفتی بیرون اینو بگو، این رو حتما بگو، و گفت بگو که کشتنش، که آقای کاظمی گفتش که آقای امامی همون شب که من واسه ایشون گفتم و آقای سید صادق هم تایید میکنه میگفت آره دقیقا همون شب بود، داستانی رو برای من تعریف کردن که من نقل قول نمی کنم و اگر اشتباه نکنم باید از روزی برای شما شروع بکنم به گفتن که ایشون رو ورده بودن. از روی متن بازجویی های سعید امامی برای شما می خونم که خود سعید امامی چگونه گفته این ماجرا رو. سعید امامی در اون بازجویی های 970 صفحه‌ایش که در 18 جلد توسط کمیته منصوبه ریاست جمهوری وقت آقای خاتمی و سازمان قضایی که آقای ربیعی، آقای نیازی و آقای سرمدی در اون مقطع مسئول اون تیم بازجویی بودن، این چنین توضیح میده: مدت ها بود که حکم بازداشت و دستگیری پیروز دوانی را از قوه قضاییه درخواست نموده بودیم. برابر گزارش اداره کل اطلاعات مجامع فرهنگی، وی فعالیت های تخریبی زیادی را در پوشش کانون نویسندگان و دیگر گروه های به ظاهر فرهنگی انجام میداد و احاطه گسترده هم با رادیوها و عوامل ضد انقلاب خارج از کشور داشت. منتها به دلیل حساسیت های رایج پیرامون این قبیل افراد و شرایط عمومی کشور با آن موافقت نمی شد. تا آنکه یک روز در دیداری که با حاج آقا محسنی اژه‌ای داشتم، موضوع را شخصا با ایشان در میان گذاشتم. وی پیشنهاد کرد خودتان عمل کنید، از وی مصاحبه تصویری بگیرید، بعداً مستند به آن مصاحبه اعلام جرم کنید تا حکم بازداشتش صادر شود. قبول کردم و فردایش جریان این توافق را به سید صادق که معاون عملیاتی ما بود گفتم. وی را بازداشت کردند، مدتی در یکی از خانه های امن حوزه مشاوران بود تا اینکه برای مصاحبه آماده شد. مصاحبه که از ایشان گرفته شد، موضوع را به اطلاع حاج آقا دوری رساندیم. ایشان گفت حکمش را که گرفتید تحویل اطلاعات نیروی انتظامی بدهیدش، بازداشتگاه خودمان نبرید. موضوع گم شدن وی جنجالی به پا کرده بود و علی ظاهر آقا هم کمی احتیاط میکرد. با حاج آقا محسنی تماس گرفتم، نتوانستم پیدایش کنم. به تیم گفتم ایشان را آماده اعزام بکنند و بالاخره توانستم همان شب حاج آقا محسنی اژه‌ای را در منزلشان ببینم. موضوع را به ایشون گفتم که گفتند لازم نیست تحویل نیروی انتظامی بدهید، حکم افسادش صادر شده، تمامش کنید. حتی واضح‌تر هم گفتند که با مسئولیت من بکشیدش. اینجا بود که بنده هم به سید صادق گفتم که به تیم بگویید من خودم به واسطه مشکلی که در مقابل دفتر حفاظت منافع مصر اتفاق افتاده بود رفتم آنجا و تیم حکم را در همون ساختمون اجرا نموده بود آن شب. من فکر میکنم خیلی واضح و گویا باشه این چیزی که آقای سعید امامی نوشته، اما یک توضیح هم میدم. در اون مقطع وزارت اطلاعات اگر میخواست کسی رو بگیره و برای اون بازداشتی صادر بکنه، یک بدعتی به وجود اومده بود که اول به صورت بی سر و صدا و حتی بدون هیچ حکم بازداشتی این فرد رو میگرفتن به یکی از خونه های امن خودشون و یک بازداشتگاه های خودشون می بردن و اون رو شکنجه می کردن و زیر تعذیب قرار می دادن تا اینکه اون فرد مجبور بشه به بعضی از موارد یا اعتراف بکنه و یا الغا می کردن که این چنین باید بگوید. بعد وقتی اون حاضر به صحبت می شد از اون یک فیلم می گرفتن و فردای اون روز هم و یا مدتی بعد هم این فرد رو آزاد می کردن و بعد از مدت ها که قضیه اون بازداشت نامعلوم اون توسط هیچ دستگاهی از آب آسیاب می افتاد، همون فیلم ویدیویی رو که اون فرد مواردی رو اونجا اعتراف کرده و به خودزنی مشغول شده، اون رو به قوه قضاییه می دادن و مستند به اون حکم بازداشت اون فرد رو صادر می کردن. اینجا بود که دیگه به عنوان مثال اعلام می کردن آقای ایکس و یا خانم ایکس متهم هست به جاسوسی و یا ارتباط با نیروهای بیگانه و خارج از کشور و اتهامش رو هم قبول کرده حتی و حتی اعلام می کردن و در رسانه ها هم مطرح می شد. برای مرحوم پیروز زبانی هم ظاهراً قرار بوده که یک همچین پروسه‌ای به وجود بیاد تا اینکه به اونجایی میرسه که آقای محسنی اژه‌ای میگه حتی لازم نیست که این کار رو هم بکنید و حکم افساد و یا حکم مفسد و فی الارض بودن ایشون صادر شده و ما صادر کردیم و اینو تمومش بکنید به قول خود آقای محسنی اژه‌ای و بکشیدش. من بعدها که این مطلب رو، مطلب بازجویی ها رو خوندم و اون نکته ای رو که سعید امامی اون آخر اشاره کرده که در مقابل دفتر حفاظت منافع مصر اتفاقی افتاده بود رو دقیق دادم اومد و احساس کردم که ایشون راست میگه. اون موقع زمانی بود که آقای ناصر نوری رئیس مجلس بودن و یک حرکت هایی داشت انجام میشد برای اینکه ایشون میخواستن به عنوان یکی از موفقیت های خودشون که در اون زمان کاندیدای ریاست جمهوری هم میخواستن بشن، گام هایی رو بردارن برای برقراری رابطه ایران با مصر. نیروهای حزب اللهی رفته بودن و مقابل دفتر حفاظت منافع مصر یک بمب صوتی گذاشته بودن که البته یک داستان دیگه ای داره چه کسانی بودن و هدفشون چی بود. و همون شبی که آقای سعید امامی به من گفت الان کلافم و امشب این قصه تموم میشه و برای بعد، ایشون رفته بودن که دیداری بکنن از اونجا و ببینن که قضیه چی هست. بعد از همه این موارد، صحبت هایی که آقای مثل دالی خانی در زندان با من کردن و آقای کاظمی هم تایید میکردن که چه قضیه اتفاق افتاد، آقای مهدی دالی خانی میگفت بعد از اون شبی که ایشون رو در همون ساختمون ابتدا بهش آمپول هوا زده بودن و بعد هم با شیاف پتاسیم ایشون رو کشته بودن و خیلی عادی که برای من خیلی عجیب بود که راجع به مرگ انسان اینجوری توضیح میدن، توضیح دادن که ما جنازه ایشون رو در ماشین گذاشتیم، صندوق ماشین گذاشتیم و رفتیم وزارت. فرداش میرن پیش آقای دوری و میگن که خب ما اینو کشتیم الان چه کارش بکنیم. آقای دوری برمیگرده به ایشون میگه چیکارش باید بکنیم جنازه رو، که میگه جنازه کجاست؟ میگن که تو پارکینگ وزارت تو ماشین الان. آقای دوری میگه ببرینش، بس اینجا آوردنش سری ببرینش. و اینا میگن کجا ببرینش؟ آقای دوری میگه بریدش دفنش بکنید دیگه، چالش بکنید یه جا. و اینها هم برمیگردن و میان در همون باغچه ساختمون 1600 ایشون رو دفن میکنن. کلات آقای آلخانی میگفت بعدش هم ظاهرن از اونجا بردنش به جای دیگه جنازه رو، که میگفت نمیدونم چیکار کردم، ولی میگفت تا مدت ها جنازه اونجا دفن بود. گذشت تا ما از زندان آزاد شدیم. وقتی که از زندان آزاد شدم، دانشگاه علوم پزشکی تهران انجمن اسلامی شه مراسم تقدیری برای زندانیان اصلاح طلب از جمله برای بنده و آقای دکتر رهامی گذاشته بودن و ما رفتیم در اون مراسم شرکت کردیم. آخر اون مراسم، مراسم پرسش و پاسخ بود. یه خانومی، یکی از خانومهای دانشجو بلند شد و عنوان کرد که شما راجع پیروز دوانی چی میدونید و بگید. که من هم اونجا اعلام کردم پیروز دوانی بنابر مستندات بیشماری که وجود داره توسط همین تیم مشهور به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شده و با فتوای مستقیم آقای محسنی اژه‌ای ایشون به قتل رسیده. فردای اون روز آقای محسنی اژه‌ای هم مصاحبه کردن با خبرگزاری ایرنا و علا رقمی که بنده رو به 1001 اتهام دیگه از جمله فسخ و فجور و فاسق بودن متهم کردن و اعلام کردن که این مطلب هم از همون مطالب کذب همیشگی فرشاد ابراهیمیه، من مجددن ایشون رو مصاحبه کردم با خبرگزاری ایسنا و ایشون رو دعوت به مناظره کردم و گفتم که اگر بنده دروغ میگم و شما راست میگید، من آمادگی این رو دارم در یک مناظره علنی صحبت بکنی و من مستندات خودم رو اعلام بکنم که پیروز دوانی با فتوای شما به قتل رسیده و دست کم همین آقای مهرداد علی‌خانی و آقای مصطفی کاظمی هم اعتراف میکنن به این قضیه و شهادت میدن و بیاد یک کمیته حقیقت یاب تشکیل بدیم و بریم در زندان و از این دو نفرم تحقیق بکنید راجع به این قضیه. که چند روز بعدش شورای عالی امنیت ملی من رو خواست به دلیل دیگه، البته بنده رو خواسته بودم، زمانی بود که من شکایت کرده بودم از قوه قضاییه که قانون اساسی به نسبت پرونده‌ای که به ناحق معروف شده به نواسازان زیر پا گذاشتن و من رو خواسته بودم برای یک جلسه که من شکایت خودم رو رسما تقدیم شورا بکنم و اونها هم رسیدگی بکنم، که در همون خلال در همون راه دو آقای علی ربیعی رو دیدم و رفتم چون گفت کار تموم شد بیا دفتر بنده، که آخر کار با ما رفتیم به دفتر آقای ربیعی و ایشون برگشت به من گفت مشکل تو خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و تو با اندازه کافی برای خودت درد سر داری. مسئله پیروز دوانی همه مسئله پیچیده ایه که نه به سن تو میرسه و نه به اطلاعات تو که چرا این رو کشتن و الان در چه وضعیتیه. حساسیت خیلی شدیدی رو مسئله پیروز دوانیه و حتی اگر تو اعلام بکنی باز قضیه رو کش بدی، حتی شاید به قیمت جونت هم تموم بشه. و بنده رو نهیب دادن که پاتو از این ماجرا بکش بیرون. بنده هم کاری دیگه از دستم بر نمی اومد که انجام بدم. همون ایام با یکی از رادیوهای خارجی هم مصاحبه کردم و این رو گفتم که مجددن یک فرد دیگه ای آقای مهدی کروبی از مجلس در یکی از رفت آمدهایی که من به کمیسیون اصل 90 مجلس داشتم برای شکایت خودم، ایشون من توسط پسرشون که دوستان قدیمی بنده هست گفتن که حاج آقا گفته به این وضعی تو اصلا کاری نداشته باش. و ما هم ساکت شدیم تا اینکه دیگه بعد از اون هم فکر میکنم یک سال یا دو سال بعدش من از کشور خارج شدم که اونجا هم یک بار مقاله نوشتم راجع به این قضیه و این رو عنوان کردم و گفتم که بیشک و مطمئنم و 100% مرحوم فیروز دبانی توسط قتلای زنجیری، این ستاد قتلای زنجیری کشته شده و آمادگی اون رو هم داشتم که هر جا بشه و بتونم این قضیه رو بیام و شهادت بدم. با خانواده ایشون رو هم مطرح کرده بودم این قضیه رو و گفته بودم که در چه وضعیتی هستم. امروز هم مجددن باز اعلام میکنم که فیروز دبانی توسط ستاد قتل‌های زنجیری کشته شده و حتی این مسئله رو برادر ایشون هم بارها و بارها اعلام کرده. شنیدن مصاحبه برادر پیروز دبانی هم در همین رابطه که با رادیو صدای آلمان داشتن خالی از لطف نیست و من مصاحبه ایشون رو هم برای شما در خاتمه این عرایزم میگذارم.
چه مرحله ای هستش؟ اصلا مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران وقوع قتل پیروز دبانی رو بر عهده گرفتن؟
عرض میکنم حضورتون که تا به حال با هر اقدامی که در داخل مملکت شده خواهر من به دفتر ریاست جمهوری شکایت کرده، به وزارت اطلاعات رفته، به هر جایی که میتونسته رفته شکایت کرده و مسئله پیگیری کرده، اونها گفتن ما اصلا چنین موردی رو نداریم. حتی در یکی از موارد گفته بودن که ما پیروز دبانی رو نمیشناسیم. شاید ایشون رو مثلا فرض کنید که تو خیابون کشتن، برید به اداره آگاهی. ایشون به اداره آگاهی میره، اونجا هم میگن که خانم این قتلی که انجام شده اصلا ما ربطی نداره، این در اختیار وزارت اطلاعات هستش. و همینطور تا به حال به طور رسمی از طرف جمهوری اسلامی هیچ موردی بیان نشده. مضافاً به اینکه من سال 99 رفتم به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با آقای مجتبی کاپیتون صحبت کردم، ایشون گفتش که من نامه می‌نویسم به ایران، وقتی جواب ایران رو به من دادن این بود که ما اطلاعی نداریم، اگر خبر پیدا کردیم شما رو در جریان میگذاریم. و بعدش 8 ماه بعد در دیماه سال 80 و سال بعد 81، در واقع تو دیماه، 2 تا احضاریه به در خونه آمده بود که پیروز دبانی رو برای پاره ای از اظهارات به شعبه 12 دادگاه انقلاب در سامور شریعتی دعوت کرده بودند. من این مدارکم بردم برای بار دوم پیش آقای کاپیتون، گفتم آقا ما توی ایران یه مثالی داریم به نام دم خروس یا قسم حضرت عباس، واسه شکافتم ولی شما این مدارک رو با هم مقایسه کنید. ایشون سعی کرد گفتش که من نمیتونم کاری بکنم، من میتونم فقط پیگیری بکنم. به طور رسمی تا به حال از طرف جمهوری اسلامی از مراکز و نهادهای رسمی هیچ اطلاعی داده نشده و قبول نشده.
حالا از نظر شما چه شواهدی وجود داره مبنی بر قتل سیاسی پیروز دبانی؟
اولا که 25 آگوست سال 98 آقای فروهر، زندیات فروهر، یه اطلاعی رسمی داد که پیروز فروده شده. بعد ما پیگیری کردیم. اکبر گنجی، یکی از خبرنگاران اون موقع در ایران که الان در زندان هست، به همین دلایل طی چند گفتار و نوشتار در نشریات مختلف گفت که پیروز دبانی در انتهای شهریور، چون 23 شهریور دستگیر شده بوده، انتهای شهریور همون سال 77 به فتوای محسنی اژه‌ای کشته شده، یعنی فتوای قتلش ایشون داده. امیر فرشاد ابراهیمی که از کسانی که در همون مرکز کار میکرد و قبلا جزء گروه فشار بود و بعدا در پرونده نوارسازان مطالب رو مطرح کرده بود، به طور رسمی اعلام میکنه که اونجا حضور داشته، چون کارشون بررسی پرونده نشریات بوده که مطابقت با مسائل اسلام و اینها، میبینه که پیروز دوانی رو میارن اونجا، حتی آدرس دقیق میده که بازداشتگاه شماره 600 در یکی از این خانه های مثلا تیمی وزارت اطلاعات، که ایشون اعتراض میکنه میگه کار ما بررسی پرونده ها بوده، روزنامه ها بوده، میگن که این مورد اشکال نداره. ایشون میگه که اونجا یک ماه ایشون شکنجه کردن و بعد کشته شد. یک شاهد دیگه آقای عبدالله نوری هست که میخواسته در دادگاه خودشون رو مطرح بکنه که به دلایل سیاسی مطرح نکرده. یک شاهد دیگه از آقای امام‌الدین باقری که در این زمینه بسیار مطلب نوشته، ایشون مثل آقای اکبر گنجی. یک شاهد دیگه از آقای رضا یوسفیان نماینده ششم مجلس که در یک کمیسیون تحقیق و تفحص با یک مصاحبه اعلام کرد که ما از دوری نجف‌آبادی سوال کردیم در مورد پیروز و ایشون در مورد قتل پیروز دواری مطالبی گفت که بعدها کمیسیون به مشکلات پیدا کرد به خاطر همون دادگاه فرمایشی و دیگه موضوعش تکرار نشد. و از همه مهمتر آقای ناصر زرفشان وکیل پرونده بوده که با بررسی پرونده به این نقص پی میبره، چون در مسئله پیروز وسط کار یه دفعه حذف میشه. در چند مصاحبه رادیویی با رادیو فردا، به خصوص در دو مصاحبه آخرش، به نقص این پرونده اکتفا میکنه و آشون مشخص میکنه که مسئله پیروز دوانی در این جریان مثل که از بین رفته و به عنوان کسی که اقدام علی امنیت ملی میکنه و نمیدونم اسناد دولتی رو داره افشا میکنه، ایشون رو به زندان انداختن که هنوز هم در زندان هستش. این شاهدای ما هستن.
حالا خواست شما چی هست به عنوان عضو خانواده دوانی؟
در واقع من دو تا خواست دارم. یکی که برملا شدن این قضیه هست که همونطور که مطرح کردم همه جا توسط یک گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل باید پرونده بررسی بشه، قتل ها بررسی بشه و خود به خود وقتی پرونده قتل های سیاسی عقیدتی موسوم به قتل های زنجیره‌ای بررسی بشه، پرونده پیروز هم رو میاد، چون با اون چیزی که از پرونده مطرح شده دوری نجف‌آبادی حتی برمیگرده میگه این کمونیست رو تمومش کنید به فتوای محسن اژه‌ای. این یکی از خواستای ماست. یکی که در یک دادگاه بین‌المللی یا یک دادگاه صالحه در ایران که زیر نظر قضات واقعا شریف ایرانی که بسیارشون هم وجود دارن و وکالت آقای ناصر زرفشان که این پرونده رو تا به آخر خونده، مسائل اون رو میدونه و همین شاهدهایی که گفتم به عنوان کسانی که میتونن مطلب مطرح کنن، آقای گنجی، آقای امیر فرشاد ابراهیمی، آقای رضا یوسفیان، عبدالله نوری، آقای امام‌الدین باقری و بسیاری از کسانی که در این زمینه توی ایران مطلب نوشتن و حتی خیلی از دانشجویان، آقای تبرزدی در مورد ایشون خیلی مطلب نوشت و راجع به قتل ایشون هم چیزی هایی گفت. اینها رو به عنوان شاهد میتونم معرفی بکنم.
آقای حسین دوانی خیلی ممنون از توضیحاتتون.
متشکرم خیلی.
بله، آنچه که شنیدید مصاحبه آقای حسین دوانی، برادر مرحوم پیروز دوانی بود. با امید که تونسته باشم یک گام دیگه در رسوا کردن نظام رسوایی جمهوری اسلامی برای شما برداشته باشم و تلاش دیگه‌ای برای دانستن شما که حق ملت ایرانه و اینکه مرحوم پیروز دوانی هم مقتولی از مقتولان زنجیره‌ای نظام کفایت جمهوری اسلامی بود، فراموش نشه نام ایشون، یاد و خاطره ایشون رو گرامی بداریم و تا دیدار دیگه و مجال دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و صبح ها می سپارم. خدا نگهدار همه شما.
کجا کشید کارمون، حتی نمی دیدیم تو خواب، به دل هزار تا آرزو تمومشون نقشه براب، نوبت به نسل ما رسید، یک دفعه دنیا شد خراب.
آه 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 آه
هزار سآل به بی جواب.
آه 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 آه
هزار سآل به بی جواب. که روز است خسته تو سری و چون کف پای بسته، یکی بیاد بگه آقا زور نگه، اونی که رد اون بلا نشسته.
آه 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 آه
هزار سآل به بی جواب.
آه 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 آه
هزار سآل به بی جواب.
Let me just walk.